بسم الله الرحمن الرحیم. خب در صفحه 73 بودیم، حضرت فرمودن که یا ایها الناس انه لا شرف اعلا من الاسلام ولا کرم اعز من التقا. خب از شد که این خطبه خطبت الوسیله معروفه و اینجا مرحوم شیخ صدوق کلمه وسیله و خطبت الوسیله نیاوردن، یعنی در کافی شریف در کتاب روزه داره خطبه ای که معروف است به وسیله، و در تحف العقول هم که همین خطبه شریف را ابن شعبه آوردن اونجا هم دارن که المعروف المعروف بالوسیله، ولی خب فرمودن که در تحف العقول فرمودن معروف خطبه اونیش که مربوط به کتاب میارن، در کافی نه، الوسیله ظاهرش اینه که همه خطبه را آوردن. در توحید صدوق و امالی صدوق و فقیه اصلا اسمی از وسیله نیامد. این عرض میکنم برای اینکه در تحف العقول الوسیله اصلا توش مطرح نشده، چون فرمودم من به مناسبت کتاب میارم تحف العقول، تحف العقول حکم را میارم، مطالبی که مربوط به اعتقادات امامت اینا بوده تو تحف العقول بنا نداشتن بیارن به خاطر موضوع کتابش، لذا مشکلی نداره که در تحف العقول اون بخشی که حضرت راجع به وسیله صحبت کردن و مطالب امامت و تاریخ مصیبت هایی که برای اسلام پیش آوردن و دارن گفتن اینا مرحوم صاحب تحف نیاوردن، ولی در کافی هست. حالا نکته ای کس اینه که در این سه تا کتابی که شیخ صدوق آوردن این خطبه را از کجا آوردن؟ چون نقل جناب صدوق با تحف و کافی تفاوت هایی داره، این هست تفاوت داره، هر سه کتابشون مثل همه، هم فقیه هم امالی هم توحید صدوق، و این سه تا نقل تو این سه کتاب شیخ مبارک صدوق ایشون هم آوردن که فرق داره با اونا. و چیکار کرد؟ مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرمایشی دارن که الان عرض میکنم، چرا در روضة المتقین این روایت ما مطرحه؟ چون روضة المتقین شرح فقیه، صدوق هم در سه تا کتابش آوردن، لذا مجلسی اول رضوان الله علیه در روضة المتقین طالع قدیم جلد 13 صفحه 169 وقتی شروع میکنم به این قسمت لا شرف اعلا من الاسلام میفرما الى قوله و کل بلاء دون النار عافیه، یعنی همین سه تا فقره ای که الان مشغولش هستیم این را در یک کلام میگن، بعد میفرمان که الى هذا ذکره المصنف فی الامالی. مجلسی اول ظاهرا اون وقتی که روزه را میبیشتن توحید صدوق تو دستشون نبوده، و الا میفرمودن چه؟ میفرمودن که ذکره فی الامالی و توحید، توحید و امالی هر دو. خب فرمودن الهازا ذکره المصنف فی الامالی در مجلس 52 امالی صدوق حدیث 8. همین بخشی که همون داره بخونم تا پایان حدیث. فهمده قوله یا ایها الناس لا شرف اعلا من الاسلام الى پایان حدیثی که علامات همین کتاب داریم که کل بلا اندون النار عافیه، کل فقره را فهمده این را مصنف در امالی آوردن، درست شد؟ در امالی و فی الکافی زیادات، در این روایتی که در فقیه و امالی آوردن زیاداتی در کافی هست، مثل تحف العقول که تو حفل اقول بینا بین عرض کردم. خب و کانل و کانل ببخشی مصنف انتخبه هاده هل کلمات منها، میگم بعضی کلمات این خطبه قبلا تو فقیه آورده بودن، ایشون این خطبه وسیله را مرحوم صدوق انتخاب کرده ازش، ولی خب در توحید و در اعمالی و اینها که انتخابی نکردن، که مسئله انتخاب نبوده که در فقیه هم احتمال بیاد. لذاست که بعدش میفرما که رواه فی الاعمالی ام محمد ابن یعقوب الکلینی. در همجایی که ما صفحه 73 الان مشغول هستیم، صفحه 72 نگاه بفرمایید، شماره 27 حدیث چی بود؟ مرحوم صدوق فرموده حدثنا محمد ابن عصام الکلینی رحمه الله قال حدثنا کی؟ محمد ابن یعقوب الکلینی. پس در سند مرحوم صدوق هم در اعمالی هم در توحید در فقیه اسم نبردن، اما در اعمالی و در اینجا این روایت را از خود مرحوم کی آوردن؟ کلینا آوردن. خب آیا یعنی با این که میگن از کلینی نقل میکنن بعد تیکه میکنه حدیث را؟ یه خورده دور به ذهن میاد. این شاهد این است که محمد ابن عصام کلینی شفاهی برایشون گفتن یا این نسخه جدایی داشتن که به ایشون اجازه حدیث اشاره دادن. از یکی این حدیث یکی از اون شواهدی است که جلوتر را عرض می‌کردم که همه رسم محدثین اجازه دادن به این سوری نبوده. باید اون عرض می‌کردم. بله بوده اجازات کتبی و کتابی، اما بخش بسیار مهمی چی بوده؟ مشافهه بوده، می‌شستن. کمان که در مقدمه فقیه خود کی فرمودن که چند بار نشستیم و خوندیم. خب عرض کنم که اینم یکیشه. حالا چه کنیم؟ مرحوم مجلسی اولی عبارتی دارن که این عرض من را میخوان قبول نکنن. فرمودن که درسته ایشون از کافی از کلینی نقل کردن، بعد فرمودن ولیس فی الکافی غیر هذه الخطبه. مرحوم صدوق تو سندشون جناب کلینی است، در کافی هم غیر این خطبه الوسیله نداریم. درست شد؟ و این خطبه الوسیله کافی که اینجور نیست که کأن انتخاب ها را میخوام نیامده که. خب وقتی نیامده درست شد؟ و میفرما خب شاید مرحوم صدوق این روایت را از کلینی به یه طریق دیگری نسخه‌ای داشتن غیر کافی. این جمله را دارن که از نظر طلبی خوبه. ایشون بر فرمودن لم نطلع الالآن علی خبر من الکلینی لیس فی الکافی. میگن این خیلی بعیده، چون ما تا الالآن مطلع نشدیم که خبری از کلینی نقل بشه که در کافی نباشه. یعنی هرچی از جناب کلینی نقل شده در کافی موجوده، هرچی. و لم نطلع. پس اینجام که شیخ صدوق فرمودن که از کلینی نقل میکنم این را، معلوم میشه همون حدیث کافیه، فقط ایشون مختصرش کرده. اینا مجلسی میفرمان. خب دو سه تا نکته هست. لم نطلع الی الان یعنی در روضه المتقین و شرح فقیه شما پیدا نکردید. خب یه چیزی محملی میشه برای فرمایش این محدث بزرگ. اما اگه میخوام بگن نه، لم نطلع الی الان بر حدیثی که در سندش جناب کلینی باشه الا این که محدث تو کافی هم هست، این خیلی عجیب به نظر میاد. مثلا من مکرر عرض کردم که از محبوب ترین کتاب هایی که متاسفانه تو دستانی است کتاب الرسائل کلینی. چند بار توی مباحثه که من گفتم و این الرسائل به طور قطع جناب کلینی داشتن و روایتش تو کافی نیست. اینجور نیست که کافی هرچی که از کلینی نقل شده اینجا باشه. حالا انشاءالله توی کتاب خونه جایی نسخه خطی از این الرسائل مرحوم کلینی پیدا بشه، ولی کتاب تو دست مرحوم سیدون طاووس بوده، ایشون داشتن در کشف المحجه لثمرات المهجه، کتاب معروف سیده. اونجا آخر کتاب نگاه کنید از این الرسائل جناب کلینی بلاواسطه نقل میکنه. رسول تو دست ایشون بوده. دو تا یا سه تا حدیث، هر سه تاش هم از اون اعلی احادیث خیلی من جلو ترام. بله.
یه بار میگم کافی تو کجا هست؟ کجا برمی‌گردی؟
در کافی جلد هشتم اسلامیه.
جلد
هشتم اسلامیه شروع میشه. صفحه بله سی چند بیستو خطبت الوسیله این وانشین صفحه 18 بله خطبت لامیر المؤمنین صلوات الله علیه و هی خطبت الوسیله که سند میارن و مفصل هم هست چند صفحه. لا شرف اعلی من الاسلام هم من علامت گذاری کردم. الان نسخه توحید و امالی صدوق و فقیه با اون یه تفاوت هایی داره.
اون
داره لاشرفه رو بله بله من اینا حالا بعد بین این عبارت عرض میکنم جاهاش رو. اونجوری به ذهن طلبی بیشتر میاد که مرحوم کل اینی انتخاب نکردن. این به خود مرحوم صدوق مذر مهم کل اینی بفهم به صدوق جناب صدوق انتخاب نکردن. یعنی در این سه تا کتاب صدوق که حدیث رو اینجوری آوردن با سند خودشون از خود مرحوم کلینی اینجور نقل شده که مرحوم کلینی به این نقل تو کافی نیاوردن اون نقل مفصل. این بیشتر تو زین راجح میشه در مجموع چیزهایی که منه. ولی خب مجلسی اول اینجور فرمودن که لم نتلع الان علا خبر من الکلینی لیسه فل کافی، که اگه منظورشون فقط فقیهه یعنی لم نتلع الان که ما فقیهه من لا یحضر شیخ صدوق را کار میکردیم روایتی تو فقیه برخورد نکردیم که از جناب کلینی باشه و تو کافی نباشه. حالا این محمل اونم حالا بازم سوالاتی مطرح میشه، اما این که بخوام بگم کلن هیچ روایتی از مرحوم کلینی نیست الا این که در کافی دیدیم، این عرض کنم با این الرسائل و امثال اینا جور در نمیاد. خب
نشون میده که مرحوم صدوق کتاب رو دستشون بوده، اون طریقی هم که میگن طریق اجازه شون به کتاب، حالا تو طریق تشریفات برنن که نسخه رو اقرا کرده باشن.
منظور دون از نسخه کافی؟
بله هم نسخه که حدیث ازش میگن،
یعنی از نسخه نمیگن. من همه احتمال دادم که از نسخه ای باشه که غیر کافیه، ولی ایشون نمیگن نسخه. در امالی، در فقیه، در همه اینا سند میارن محمد ابن اسام کلینی و محمد ابن یعقوب کلینی، حالا ذکرت نمیگن نسخه. ولی من گفتم اگر نسخه هم باشه نسخه ای بوده چه مکتوب جدای از اون چی که در کافی مرحوم کلینی آورده. خیلی خوب،
چون کتب مشهور بوده اگر مثلا فرض کنید یک نسخه محصولتون یه نسخه مثلا غیر مشهوری داشته مثلا ایشون امکان داره از اون دیده باشه.
نه، محدثین بزرگ از یک حدیث چند سند و از یک حدیث چند نسخه اینا رو داشتن. ولی کار رو مفصله.
بله یعنی نسخه، ولی منتها نسخه مشهور همینی بوده که توی کافی بوده، درسته؟ نسخه ای که دست ایشون بوده قاعدتا نسخه
دست کلینی؟
نه، دست صدوق.
بله کافی که دست ایشون بوده این شک نداریم، ولی این ستایی که ایشون نقل کردن اولا اصلا کلمه وسیله تو نقل ایشون نمیگن خطبت الوسیله، ببینید، ولی میگن که امیرالمومنین بعد از 7 روز و تو نسخه امالی بعد از 9 روز، که حالا دیگه این مشکل نداره که 7 روز و 9 روز، ولی اینا میگن که خطبه همینه اما کلمه وسیله درش نمیارن. این خیلی تقویت میکنه که این نقل صدوق در این سجا به خود مرحوم کلینی برگرده. یعنی مرحوم کلینی دو تا نسخه داشتن، یه نسخه کمی الوسیله درش نبوده و به همین طریق به محمد ابن اسام گفتن و او برای شیخ صدوق نقل کرده، یه نسخه دیگه که به اون خطبه که ابن معمر کافی آوردن، ملاحظه کردید که در اونجا آمده.
کجا احتمالی که میگن که بعضا مثلا عبارتی رو که نمیپذیرفتن نقل نمیکردن، کل حدیث رو میگفتن، عبارتی که لحاظ اعتقادی حالا مبنای اشکال داشته نقل نمیکردن، این مطرح هست؟
بله، برای مرحوم صدوق اینا محدثین متأخر مطرح کردن، بحثایی دارن و حالا محتملاتی که مثلا مرحوم صدوق یه حدیث را بیارن، اونجایش که با اعتقاداتشون جور نیست را نیارن، چون خبر واحد ظنی براشون بوده، ایشون یا قطعی بوده یا اشد ظنن بوده. مثلا این تعارض میشده بین اون اقوى ظنین با اون ظن قوی ایشون را. ولی حالا یا جواب دادن گفتن صدوق اینجور کاری نکردن. نمیتون مرحوم صاحب مستدرک مرحوم محدث نوری همین را میارن، به نظر از مرحوم کاظمی میارن، یه عبارت تندی، شاید هم جواب دادن مرحوم محدث نوری جواب دادن که اینجور چیزی نمیشه. ولی اصل این که این نسخه های مختلف تو دست محدثین بوده این مشکلی نداره، این یه شواهدی. خود من مدت ها بود تو اون یه مقاله بود مفتاح یاحت صحیح مشغولش بودم، تقریبا مدتی بر من گذشت، اطمینان داشتم که در صحیح بخاری خود بخاری کلمه را تغییرش داده، کرده کذا و کذا. بعدی که مفصل تر شد کارمون دم، نه دقیقا همینی که دارم عرض میکنم، یعنی پیش بخاری همه نسخه های حدیث بوده، سند هم بوده تو کتاب خودش، به خاطر اینکه ولان بخاری نمیشد اون نسخه خاص را انتخاب کرده. ما حدیث کدومه؟ حدیثیه که هم تو صحیح مسلمه هم تو صحیح بخاری. تو صحیح مسلم این است که خب امیرالمومنین صلوات الله علیه با عمویشون عباس نزاعی شد و آمدن پیش کی؟ خلیفه ثانی، حدیث معروفه، و شروع کردن که تو بیا حکم کن، و راجع به امر فدک و تولیت اونها بود. شروع کرد این همیشه هم دعوای زرگری برای اینکه این حرفا زده بشه تو صحیح مسلم بیا، تو صحیح بخاری هم آمده فقط با این طرف، تو صحیح مسلم بیا خیلیه. حالا نزاع بود بین کی؟ بین امیرالمومنین با عموش، کی میخواد صلح بده؟ خلیفه دوم. شروع کرد چیزایی گفت، نگاه کن صحیح مسلم معروف حدیثش، شروع کرد صحبت کردن، گفت که بله وقتی ابوبکر سر کار اومد حدیث نقل کرد. ببینی حدیث نقل کرد، میگه این که میگه عدالت صحابه، این که ما میگیم در اعمال شخصشون نیست، در خصوص نقل حدیثه، خلاف صریح این حدیث صحیح مسلم. صحیح مسلم میگه که خلیفه دوم میگه ابوبکر حدیث نقل کرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که چه ان نام عاشر الانبیا لا نور است یا لا نور رسم فرأیت ما هو کاذبا غادرا خائنا آثما. این عبارت صحیح مسلمه. کی میگه؟ خلیفه دوم به دو تا مخاطب خودش امیرالمومنین و عموشون عباس میگه خلیفه اول حدیث نقل کرد از پیامبر، رأیت ما هو کاذبا غادرا خائنا آثما، چهار تا وصف خیلی مشتی فرأیتم. یا مسلم آورده، بخاری هم همین آورده، میگه اختلاف شد، آمدن پیش خلیفه دوم، هم گفت که بله او ابوبکر حدیث نقل کرد، فرأیتم ما هو کذا و کذا، فرأیتم ما هو کذا و کذا. این عبارت صحیح بخاری. خب مدتی بر من گذشت به عنوان یه طلبه. خب می گفتم حدیث، یه حدیثه آقای بخاری چیکار کرده؟ این وصفا این عرض کردم و اینا رو همه رو کرده کذا و کذا. بعد که مفصل کتاب های دیگه نسخه های قدیمی تر بخاری رو دیدم، دیدم نه اون زرنگی بخاری بوده، خودش نکرده کذا و کذا. از قدیم بین محدثین تو فضای محدثین همین حدیث نسخه های مختلف سندهای مختلف داشته از مشایخ معلوم. بخاری هم همون این سند و نسخه مسلم پیشش بوده، اما اون نسخه مسلمان نیاورده تو سر، اون نسخه ای را آورده که کذا و کذا نقل شده بوده. پس ببینید نکته مهمه دارم، یعنی او نکرده کذا و کذا، او فقط نسخه کذا و کذا را تو کتابش آورده. این میشه، این خیلی تو فضای حدیث گسترده است که چه؟ که نسخ تو دست محدثین بوده، سندها هم بوده، اینا را می آوردن. این که ما الان یه دفعه یه حکم کلی بکنیم بگیم که نه این مثلا ایشون دست برده یا امثال اینا، نمیشه بگیم. به نظر مرحوم نوری هم از صدوق دفاع کرده بودن، حالا الان یادم نیست، خیلی وقت بود، شاید هم دو پده که گذاشتم عبارات نارا راجع به صدوق. بله؟
قاضی از سعدی نیست اصلا اینجور کارا کردن، از جهنه یه محدثی بیاد که کنه بدون اینکه بگه.
بله.
بله.
یورس و کذا آمن شاید آقای کاظم یه عبارت تندی برای صدوق آوردن که ایشون اگه قرار حدیث را دست نرش ببره برداره، دیگه هیچ اعتمادی به نقلیاتشون نمیمونه. ولی ظاهرا اینجور نیست. مرحوم مجلسی اول میفرمان محدثین اگر ردبندی کنیم کتب اربعه را، اول در اتقان و ضبط میشن کلینی، بعدش صدوق، بعدش شیخ. به نظرم تو روزت المتخه اینجور کمانو اینجور دستبندی دارن اگه درست یادم باشه. خب عرض کنم که این مال این که اگر هم خواستید که این حدیثی که چون من میخواستم سریع همین انشاءالله بشه تو همین جلسه تمام بکنیم این قسمت حدیث را، چون ایشون تیمونن کل حدیث را آوردن، ولی خب این بخشاش اگر بخواد فقره فقرش بحث بشه که چند سال میشه، لذا باید زودتر. شما خواستید عبارات را توضیحش را ببینید در مرآت العقول که خطبة الوسیله را مرحوم مجلسی شرح کردن، این عباراتی که اینجا داریم را هر کدوم را توضیحش را دادن، مرآت العقول جلد 25 صفحه 41 ایها الناس لا کنزه، ولی عبارات رو فرق داره، باید بگردید پیداش کنید. اینجوری هست. عرض کنم مثلا در مرآت العقول جمله بود جلسه قبل خدمتون صحبت شد که حضرت تو این حدیث فرمودن بلا حسب ابلغ من الادب بلا نسب اوضع من الغضب. در توحید چی بود؟ سین بود، لا نسب. یادونه مطرح کردید کدوم؟ در کافی ظاهرا اینجا با ساده، در عمالی هم به نظرم با ساده، یا در فقیه، در فقیه هم شاید ساده. مرحوم مجلسی فرمان که ببینید ولا نسب که در مرآت العقول است جلد 25 صفحه 41 فرمان قوله ولا نسب به ساد فی اکثر نسخ، یعنی نسخه کافی، ای تعب الذی یتفرع علی الغضب من اخس المطالب، اون سختی و ناراحتی که متفرع بر غضب میشه، اخس باسی، از اون بدترین پست ترین سختی هاست. کسی که غضب کرد دیگه میفته تو چی؟ بعد از غضب و آثار غضبش سخت ترین چیزا واقع کنه. پس نسب یعنی سختی، چیه؟ اوضع من الغضب. ایشون فرمودن، فرمودن و فی بعض نسخ، یعنی باز نسخ کافی، به سین نسب. خب یعنی چی لا نسب؟ نسب نیست اوضع من الغضب، نسب چه ربطی به غضب داره؟ بله اینجوری میفرمام، ای نسب و صاحب الغضب الذی یغضب علی الناس بشرافته نسبا. لا نسب اوضع من الغضب، یعنی نسبی داریم که کسی پدرانی داره که به خاطر این پدرانش زود ناراحت میشه، دست مردم داد میزنه، غضب میکنه. لا نسب اوضع من الغضب، نسبی که او را به چی بندازه؟ به غضب بندازه، به خاطر. بعد ایشو میفرمام که ففی الکلام تقدیر و ظاهر انه تصحیف. من رو مجلسی فران نسب با سین تصحیفه، نظر ایشون اینه. در حسبش هم نکته خیلی قشنگی دارم، لا حسب چی بود؟ لا حسب ابلغ من الادب، معنای لغویش را که من جلسه قبل عرض کردم ایشون نفرمودن. من عرض کردم تو کتب لغت فرمودن حسب و نسب فرقش چی بود؟ نسب فقط رابطه توالد بود از آبا، میگن تو طایفه تیمه این گفته میشه، اما حسب صرف انتساب نبود، بلکه شرافت مشتمل بودن اونا بر مدائح بود، بر کمالات. حسب یعنی کسانی داره که ممدوح هم، همه به نیکی یاد میکنه از اونا. بله. اگه حسبی جو
باز مال آباه.
بله.
اونم باز مال آباه.
اینجا بله. شاید در خودش هم باشه، فلانی حسب داره، یعنی اگه خودش هم مدائح داشته باشه. من تو کتابای لغت اینجوری موندیم، حالا فاصله شد الان دقائق عبارات کتب اهل لغت یادم. فقط این نکته خیلی قشنگی مرحوم مجلسی دوم در مرآت میفرمان، اینا سریع بخونم. فرمودن لا حسب ابلغ، یعنی اکمل من الادب. یعنی چی؟ حسبی نیست ابلغ و اکمل از چی؟ از ادب. ادب چه ربطی داره به حسب و آباء ممدوح؟ ایشون میفرمان که خیلی زیبا، اکمل چرا؟ الذی یکون من، میگن حسب گاهی کمال مدائه، اما از جهت انتساب به آباء چیه؟ فیزیکیه، آباء تو قبیله ایه. اما لا حسب ابلغ من الادب، کسی که ادب داره معلوم میشه فرزند پدران صاحب کماله، نه پدران مادی توالدی. صاحب ادب نسبی داره بالا. مثلا کسی که فلسفه را خوب فهمیده میگن تو فرزند کی هستی؟ فرزند ارسطو هستی، فرزند افلاطون. هر فرزندی باشه یعنی نسبت به او میرسه، فرزندان اون. ایشون این نکته میفرمان که خیلی قش به حسب الشرف الذي يكون من جهه الانتساب بالآباء والآداب الحسنه تشرف الانسان بالانتساب بالآباء العقلانيه، این که ادب داره میگن تو فرزند عقلا هستی، فرزند کسانی هستی که این ادب را برای تو به ارث گذاشتن. التي توسطوا في الحياه المعنويه بالايمان والعلوم والكمالات. خیلی نکته قشنگی در این که لا حسب ابلغ من الادب، که این حسب را از این حسب آبا زدن به اون ابوت معنوی، مثل انا به علیون ابوا هذه الامه. خب این چیزایی که راجع به این حدیث هم سندش و مطالبشون رو عرض کردم. حالا بخونیم عبارت را. سه تا فقره بود. فقره اول که انه ایجاد مقتضی بود، معرفت بود، شرط بود. دوم رفع مانع بود، من مشاءالله. و سومی هم راهکار عملی بود که جلسه قبل عرض کردم. شروع فرمایشات حضرت اینه: ایها الناس انه لا شرف اعلا من الاسلام. جلسه قبل عرض کردم حتما بذارید وقتی برای اینکه خطب امیرالمومنین صلوات الله علیه که درش اسلام مطرح شده اون چیزای مختلف رو ببینید. خیلی لانسبن الاسلام نسبتاً چی لم ینسبها احد قبلی ولا ینسبها چی احد بعدی الا مثلی، یعنی بالاتری میشه. اینا که هست در نهج البلاغه، دو سه تا دیگه هم هست که در کافی شریف هم آمد. در کافی صفحه جلد دوم اسلامیه صفحه 50 غیر از اون انسبن نرا که جلسه قبل خوندن، این حدیث شریف 49 شروع میشه، باب که عنوانم نداره. در حدیثش هست که اصدق ابن نباته میگه خطبنا امیر المومنین فی داره او قال فی القصر و نحن مجتمعون ثم امر صلوات الله علیه فکتب فی کتاب و قرأ علی الناس. ببینید بعضی کسا میگن که چطور اینا مثلا ثبت و ضبط میشده، شواهدی از روایات این مقالش بکنه خیلی خوبه. که بابا رسم محدثی فقط اینه که بشنوان بعد بیان نقل به معنا کنن و ما از این حرفا بزنیم. زراره تو حدیثی که تو مقایسه فقه یادین باشه، من تأکید کردم رو یادداشت کنیم، زراره میگه قلم به دست من بود، سوال اشاره به وقت نماز ظهر بود، از پرسیدم قلم ما گرفتم که هر چه حضرت میگن بنویسم، که بعد حضرت فهمیدن حالا فعلا بگذار میگم. یعنی اینجوری بودن، قلم به دست می نوشتن. همش این نیست که بگیم نقل به معنا بوده، نه این که نباشه، اما این یکی از این روایاتی است که در کافی آمده که میگه ثم امر صلوات الله علیه فکتب فی کتاب.
بعد از خوندن
خطبه عمل کردن، بله تو نسخه، ولی این خودش اصل این هست که یا مکتوب بود خوندن بر مردم، یا خود حضرت وقتی خطبه ای را میخوندن هنوز تا امر میکردن چیه نوشته بشه ثبت بشه. مهمه که اینجوری نبود که بعدن هر کسی خودش. بعد شروع میکنن حضرت میفرمان که چی؟ اما بعد فان الله تبارک و تعالی شرع الاسلام سهل شرائعه. تا پشت صفحه که چه دسته بندی عظیم و عجیبی که تا اونجا هفته قبلم گفتم، فل ایمان و منهاجه و صالحات و مناره و الفقه و مصابیه و دنیا مضماره و الموتو غایته و القیامته حلبته و الجنته سبقته و النار و نقمته و تا آخرش. این اینجا هست تو نهم شریف هم دو سه تا هست. من همین به عنوانی که فقط اشاره میکنم خطبه ها شماره هاش را خودتون بعدم مراجعه بفرمایید. همین در خطبه نهج البلاغه شماره 105 از نهج البلاغه، الحمد لله الذي شرع الاسلام. اسلامی هست اینم به گمانم اون این شماره ها موافق باشه با اون چیه المعجم المفهرس. نه اینی که من الان دارم در خود عتبه علویه مقدسه چاپ شده، مکتبه روضة الهیدریه، تحقیق از سید هاشم المیلانی، این نسخه ای که آقای میلانی سید هاشم تحقیق کرده. این الان دست منه. بله 105 که همین که چه عباراتی که حتما اون شالا ملاحظه میکنید، و صالحات مناره و الموت و غایته و دنیا مزماره و القیامته حلبته و الجنته سبقته. سبقه سبقه وقتی مسابقه میدادن اسباب هم دیگه، اون جایزه‌ای که گذاشته شده بود میدادن به برنده اون میشه سبقه، و الجنته سبقته چیز برندگی که میدن به کسی که اسلام را داشته. اینه این یکی. من دو تا دیگه هم ان شاء الله برید نگاه بکنید، دو تا در صفحه 362 در خطبه 152 اونجا هم دارن حضرت که انما الائمه قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده لا يدخل الجنة الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انكرهم وانكروه ان الله خصكم بالاسلام واستخلصكم له وذلك انه اسم سلامة وجماع كرامة استفى الله تعالى منهجه. که یکی از تعبیراتی که امیرالمومنین برای قرآن آوردن نظیرش اینجا برای اسلام میارن. مطابقه ها خیلی جالبه. یادم نگفتم محورهای جانشینی اینجا وصفیست که در حالت جانشینی حضرت فرمودن که بله لا تفنا غرائبه و لا تنقضی عجائبه، که این وصف برای قرآن بود و قرآن کریم که محور و اساس اسلام است. اینم این وصف را حضرت همون چیزی که اونجا داشتن تفنا غرائبه برای اسلام هم در این خطبه شریف آوردن. یکی دیگه هم 423 هست تو صفحش داره من تعلیم در خطبه بله خطبه 176 تا اونجا که حضرت فرمودن که العمل العمل ثم النهایه النهایه و الاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر الورع الورع ان لكم نهایتا فانتهوا الى نهایتكم و ان لكم علما فاهتدوا بعلمكم و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته. ببینید اینجا حضرت امر میکنند، امر به اراده به سلوک مربوط میشه. ان للاسلام غایتا فانتهوا الى، شما باید به این قاعده برسید، نه اینکه صبر کنه خودش برسه که. در اون خطبه قبلی که آدرسش دادم اونجا بود و این والموت غایته، موت غایت اسلام. ظاهر اون خطبه قبلی این است که موت یعنی موت حیات این دنیا، سب میکنید تا مرگ میاد، غایتش یعنی پایان زمانی اسلام موت غایت بوده. مشکلی هم نیست، ولی موت و غایت بوده، از دنیا مزمار بوده، ولی موت و غایت بوده، پایان مسابقه رفتن از این دنیا. ولی چیزی که خیلی جهت استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قوی میکنه اینجا، این نال امراء الکلام، درسته؟ اینی که خیلی اینجا این مطلب رو قوی میکنه اینه که کلمه غایت یک بار مثبت خیلی بالایی توشه. غایت صرف تمام شدن یک نهایت زمانی مانعی نداره، اما بیش از این دار. غایت هدفه، غایت یه چیزیست که انسان او را به عنوان یک هدف در نظر میگیره، خودش را به او برسونه. ملاحظه کردی؟ ولذا با این امری که اینجا میکنم، با اون غایتی که اونجا گفتم، در استعمال اکثر معنا این احتمالش هست که منظور از موتم اونجا موت چیه؟ بدنی نباشه، موتی باشه که تو کلمات علما تو احادیث نوشت که میگن موت ارادی، که یعنی این نقرم بعضی ها گفتن نیست ظاهرا، ولی من همطور شنیدم قبلا تو السنه، یاد من اراد ان ینظر الى میت یمشی فلینظر الى علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. میت یمشی، خب افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این که تو آیه شریف است، تو زیرش حدیث داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه. این حدیث برعکسشه با دو تا معنا. اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا نورا له یمشی. این میگه من ارادن یندره یمشی فی الناس الی میت. این میت یعنی اراده از خودش نداره، این میت اینجا سراپا مده، میت نیمش موت چیه؟ موت بالاراده، تحیا بالطبیعه، عبارت معنی. حالا این احتمال این که در این معنا باشه که اسلام این کار را میکنه، ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته، این غایت را اسلام داره، این هدف شما خودتون را به او برسانید. خیلی خوب. لا شرف اعلا من الاسلام و لا کرم اعز من التقا.
غایت که بفرمایید بعد از موتم هست چی برای اسلام؟
بعد از موت خودشه، خودشه. ببینید
منظورتون اینه که فقط خودش نیست، چی اون معنای دیگری که
بفرمایید؟ چون ما ظاهر اون خطبه شریفه این بود که با مردن این میدان مسابقه پایان مییابد، این موت بدنی بود و پایان حیات دنیا، درسته؟ اما با این زمه که ان للاسلام غایتا فانتهوا الی غایته، درسته؟ اونجا میفهم والموت غایته، اینجا معنا نداره. اگه این دو تا رو کنار هم بذارید بگید یعنی موت طبیعی بدنی غایت اسلام، فانتهوا الی غایته، فهم معنا نداره.
معناش
این
میشه که
مثلا
تا وقت لا تموتن الا و انتم مسلمون. فانتهو، فانتهو دیگه یعنی غایتش اینه که باید تا زمان مرگ اینو داشته باشی، فانتهو الا غایته، تا زمان مرگتون اینو نگرش دارید.
بله، تا زمان مرگ
اسلام نمیشه.
بله.
چی میشه دیگه اسمش انتهاست دیگه، لا تموتن الا و انتم مسلمون، باید تا اون آخر باشه فانتهو الا غایته دیگه. این چون برنامه زندگی شماست، تا آدم مرگتون باید بر اساس این پیش برید، فن تا اول آقایت.
بله
فهفزو
وقتیش تمام هست. فهفزو، حالا یا احتمالی که میفرمان اندازه ای که من تصورش کردم صفر نیست، در حدیث مانه نداره، بله
تزمینی داره، فهمش فن تا اول در حالی که معدبه به این آدابین آقایتی
کنه. بله، حالا قبلش هم بود، عبارات قبلش حالت اختیاری داشت، اینم اختیاری میتونه، فرمایششون هم حال اختیاری داره، یعنی کاری کنید عاقبت به خیر بشید. اون اسلام را تا پایان دنیا محافظت برش بکنید. بله، معنی نداره. حالا علی ای حال، اگرم اون غایت فنتهو در معنای دیگری از استعمال در اکثر از معنا اونجا این باشه که والموت غایته، خیلی هم مناسبه با اسلام دا. حضرت فرمودن لانسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد، چی بود؟ فرمودن الاسلام و تسلیم، و تسلیم و تا آخر الاسلام و تسلیم، تسلیم و اینهایی که تو دل اسلامه خیلی مناسبت داره با چی؟ به والموت غایته، یعنی اسلام را درست کسی بره دیگه هواهای نفسانی خواسته های دنیوی توش تمام. چجوری؟
موت اراده، همین که میفرماد، یعنی
بله ظاهره همینه، یعنی اراده تو کامل منطبق میشه با چی؟ با مشیت الله در نظام عالم. بله آجا میفرمودن دو تا شاگرد داشتن دارم این آشان دیگه مال من تو بودش من میدم، مرحوم آقای زرآبادی، یکی مرحوم آقای الهی بودن، یکی هم مرحوم معصومی. ظاهرا از اون مرحوم معصومی نقل شده بوده که بارون زیاد اومده بوده، آمدن که آقا سقفامون داره خراب میشه، ایشون هم توی اتاق نشسته بوده شما.
شاگردای کی بودن؟
آقای معصومی و آقای الهی شاگردای مرحوم زرآبادی، مثل موسا. اینجوری حالا آجی آقا بدون اسم میگفتن، مکرر هم نمیگفتن. بعد هیچ ایشون می نویسه که باران بند بیا. اینجوری حاجی آقا اینجور می گفتن. من نقل دیگه شم دیدم جور دیگه هم می گن. اینجور حاجی آقا باران بند بیا می نویسه. می ندازه از پنجره که این کنارش نویسه می ندازه بیرون. و حیات. باران هم بند میاد تمام میشه. حالا نمیدونم چه قضیه بوده شبیه همین بوده یا نه. بعد از وفات ایشون آقای من اومده بودن سراغ همشاگردشون مرحوم الهی. یه چیز همجور ده ایشون گفته بوده که به خدا قسم بگه تا قیامت بارون بیا اگه من بنویسم منو چه کار به دستگاه مثلا تقدیرات الهیه. بعدش هم جمله گفته بوده که آجا ها میگفتن امنا من بگم یا نه
بله
نه الهیه دار شیخ بودن، نه تبریزی نبودن، الهی اهل قزوین شد. بله
هرچه طور کنم
بله اسمشون هم حالا نه آقای الهی شاگرد آسد موسا آجی آقای جمعه گفتن آقای الهی گفتن که همین کارا کرد که جونم مرگ شد جوان مرگ شد، ظاهرا سنیشون کم بوده. آسد محمد تقی بوده اسمش، یا درست یادم میاد اسم محمد یک، بله بله صاحب کتاب دو چوب و یک سنگ. دو چوب و یک سنگ چی؟ یعنی 110 کتاب خیلی لطیف و خوبی
داره، یعنی چیزا هم داره، آثارو داره، مثلا جوان مرکه میفرمایید.
حالا من دیگه من که اینا سرم نمیشه، من یادم اومد گفتم شما اهلش هستین، من ضبط و سودینا شنیدم، منظر اولم برای شما بگم، فهمشو درکشو تحلیلشو اینا دیگه برای شما محضر خودت. بله آقا
تا هوا لطیف شده رفقا سوال بعد از جلسه نداریم، خدای شما خیر کنه. آقا بلا فاصله بعد از تشریف کنم بالا، نیاز لطافت هوا.
خب ببینیم تا کجا حدیث تمام میشه انشالله، یه چند لحظه بیشتر. خب بلا معقل احرز من الورع، معقل پناهگاه، هرزم باز حفظ موندنه، ورع انسان را حفظش میکنه، و معقلی احرز از ورع نداره. لا شفیع انجه من التوبه، اگه فردا میخواد چیزی دستگیر ما باشه انجه از توبه نیست. سبحان الله، توبه این کار رو انجام میده، بالاتنی شفاعت ها میکنه. اساتید بودن تو درس معقل مکرر میکنه شفاعت از اینجا باید با خودمون ببریم، جمله بزرگی بوده ای تکرار میکنه. اینجور نیست که حساب کنیم بگیم فردا شفاعت بکنن، از اینجا باید ببریم. اگه بذر شفاعت رو از اینجا بردیم هر دام شفاعتمون میکنه، و الا توبه نشد، اتصال نشد، توسل نشد، فردا چه بذر شفاعت رو از اینجا با خودمون ببریم. ولا کنز انفع من العلم ولا عز ارفع من الهم، اگر حوصله کردید و که حتما انشالله روایات شریف هست میکنید، از اینجا ببینید انجح من التوبه، از اینجا دیگه نسخه عمالی و فقیه و اینا با نسخه تحفل اقول و کافی چی میشه؟ تفاوت میکنه. از همینجا در کافی اینجور بود، عرض کنم که بله لا شرف اعلا منه ولا شفیع انجح من التوب بعد هست ولا لباس اجمل من العافیه ولا غایت امنع من السلام تا خیلی بعدش میرسه که ولا حسب ابلغ من چی یا لا کنزر. منظور این تفاوت نسخه هست، من اینا را علامتم زدم مطابقه کردم بین دو تا حدیث شما انشاءالله. خب پس این ولا کنزه نسبت به نسخه اینجا ابتدای تفاوت نسخه است. ولا کنز انفع من العلم لا از ارفع من الهلم. هلم چیه؟ هلم صبوری و بردباری و نامعنا میکنن. لذا ما اصل معنای لغت هلم توش عقلانیت خواهد اولو الاحلام حلم و احلام همه اینا یه جور عقلانیته. آدم حلیم هم که حلیمه چون عقلش بالاست، عقلی که سبک باشه هلم از او میره. ارفع من الهلم بلا حسب ابلغ من الادب بلا نسب اوضع من الغضب که بساط فرمودن بلا جمال ازین من العقل بلا سوء اسوء من الكذب بلا حافظ احفظ من الصمت که ساکت باشه بلا لباس اجمل من العافیه بلا غائب اقرب من الموت. خیلی چیزا غائب است، ما غائبی نزدیکتر از مرگ نداریم. این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه، هم مطالب معرفتی درشه هم چیزایی که حالا دیگه الان شروع شد. انشاءالله جلسه بعد من هرچی مطلب تو ذهنم بود جلسه گفتم، جلسه بعد عبارت سری میخونیم روایت 28 تم سندش را خصوصیاتش را و مطالبش را نگاه بفرمایید اگر زنده بودیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
این
نقطه ایه که در ادامه خطبه این اشکال به کافی وارده، در ادامه خطبه حضرت میفرمان این دوتا خلافت را غصب کردن. چه کردن؟ اخبار بکنه از غصب خلافت این دوتا
به این که آمد زمان حکومت
این احتمال هست که نسخه تلفیقی باشه یا مثلا تو نسخه اصلی سقی داشته باشه، این احتمال هست. ولی ظاهرش همینه که شما میفرمایید که معلوم میشه سبع نیست. خب اولش تصریح به این است که به سبع ایام، بعد آخرها با فاصله که خیلی هم مفصل از خود بود، خود این تفسیر این احتمال رو تقویت میکنه که مثلا نسخه هایی بوده یه برگ بینش افتاده، مثلا اون یه سند دیگری شروع دیگری داره که یه دفعه هم حضرت میرن سراغ وسیله، یه احتمال هست. ولی درسته اون اشکال شما به تحفل اقول چی نمیشه وارد نمیشه به توحید و عمالی هم نیم، ولی به روزه کافی چرا؟